الا انه لا نبی بعدی. اصلا حدیث منزلت. مثل اهل بیتی که مثل باب هتت فی بنی اسرائیل. این روایاتی که من دارم میگم، یعنی در روایات صریح و در مسائل غیر صریح دائما اصلا از این قصه بنی اسرائیل استفاده میشده برای حل مشکلاتی که در مدینه وجود داشته. چی؟ میرسیم بهش. این هم یه قصه از بنی اسرائیل. من میخواستم این قصه باب هتت و اینا رو همه رو تو اون جلسه ای بگم که تو 22 بهمن میخواستم بگم، حالا منصرف شدم گذاشتم همه رو دور و بر رحلت امام خمینی خواهم گفت. میخوام یه بحثی درباره ولایت فقیه و بعضی مسائلی که در اطرافش هست مطرح کنم. همین چشم هم بزنیم دوران میرسه. خیلی خوب، یه صلوات دیگه ای بفرستید. داره دفت میکنه چیزش. آها درسته. خیلی جانم الان میرسه. بله متعرض که منظور از زمانیه. مطمئنن تمام دانسته های انسان ها در کودکی با مسائل حسی آغاز میشه، توجه میکنید؟ ولی در کنار اون آرام آرام اندیشه های عقلانی هم در بشر شکل میگیره و اون وقت دین اساسا آمده که اون تربیت درست رو انجام بده و اینها رو در یک وضعیت متعادل و منظمی قرارشون بده. الان میرسم، الان میرسم. الان اجازه بدید. الان میرسم. یه صلوات دیگه هم بفرستید. این سوالی که الان مطرح شد خیلی شبیه همین سوالی بود که آخر جلسه پیشم مطرح شد. من نمیخوام جوابشو بدم. تو گفتم جواب این سوال که خب حالا ما در عمل چه در حوزه مسائل فردی چه در حوزه مسائل شخصی حالا دقیقاً چه رفتاری و صورت بدیم؟ این جواب انگار داره از من میپرسی که خب در عمل چگونه زندگی کنیم. بنده اگر میخواستم که این سوال رو به صورت یک فرمول به شما بدم که خیلی خوشبخت بودیم. تمام این گفتگوها برای اینه که ما رو قدم به قدم به پاسخ این سوال نزدیک کنه. ولی فقط یه اشاره بکنم، این سوال هم اتفاقا جواب یونیک نداره. خوب توجه کردید؟ این هم اتفاقا جواب یونیک نداره. یعنی نباید تصور کرد که مثال پس ما تا وقتی که جهان بینی افراد رو درست نکردیم وادارشون نکنیم نماز بخونن، تا وقتی معرفت شناسیشون رو درست نکردیم دیگه مثلا هیچ کاری نکنیم اونو. نه اصلا این حرفا نیست. مجموعه تعالیم دینی به صورت یک دهیای از ایفتن الز اتفاقا آمده گفته که چه کارهایی باید بکنید، چه روشهایی، چه برخوردهایی، چه مسائلی رو باید دنبال بکنید که این مسئله در نهایت حل بشه. و این هم جواب یونیک نداره. حتی میخوام بگم به استناد اون روایتی که از طرق الا الله به عدد انفاس الخلائق، حتی ممکنه تجویزاتی که دین میکنه به ازای آدمهای گوناگون متفاوت باشه. با یکی باید اینجوری برخورد کنی، با یکی دیگه باید اونجوری برخورد کنی. البته یه سری اصول مسلم کلی هست که دین به عنوان اون حداقل، اون کف لوازم دینداری مطرح میکنه برای همه. اون همون محرمات و واجبات و مسائل از این سنخ هستن. درباره اعتقادات حداقلی از اعتقادات عقلانی و اینا. بقیهش که انسان‌ها چگونه تربیت بشن تا به اون نقطه‌ای که باید برسن، اون دیگه یک دنیا بحث دیگه. اصلا اون یعنی بحث درزم، اصلا همه زندگیه. بحثایی هم که ما داریم میکنیم انشالله کمک میکنه که در مجموع زندگیمون بالاخره ابزارهای بهتری داشته باشیم و بتونیم تصمیمات بهتری رو بگیریم. واضحه عرض من؟ بسیار. این ناظر به سوال شما بود آقای احمدی. یعنی من اصلا نمیخوام بگم که حالا که این ریشه ایه ما همه کارا رو ول کنیم فقط بریم سراغ ریشه، چون اصلا ریشه و برگ هم در انشایدین با هم اثر متقابل دارن. شما با از طریق برک هم میتونی ریشه اثر بگذاری، کما اینکه اینا مجموعه ای از حالا به قول امروزی ها یه بسته ای از روش ها و توصیه ها وجود داره، یا به تعبیر من یک دریای از ایفتن ارس وجود داره که شما باید بتونید با خوندن قرآن، با خوندن روایات، با عمل کردن به عبادات، با دادن زکات، با رفتن به حج، با رفتن جهاد، با انجام وظایف، با امر معروف. امر معروف خیلی وقتا میگه که جهان بینیت مشکل داره، دک مشکل داره. مسلمانی این کارو میکنی و من مجبورت میکنم این کارو بکنی. متوجه امر معروف اینه دیگه، امره. بله من میدونم ریشه این که به این معروف نمیتونی عمل بکنی اینه، قبول، به اونم میپردازم در جای خودش، ولی معنیش این نیستش که همه کارامو ول میکنم، هیچ کاری نمیکنم، فقط میام با تو بحث فلسفی میکنم. نه، یک بسته‌ای از روش‌ها، یک بسته‌ای از عرض کنم که برخوردهای گوناگون وجود داره که علم قسمتی از اون، بحث قرآنی قسمتی از اون، عبادت قسمتی از اون، روزه قسمتی از اون، جهاد قسمتی از اون، و و و و و همه اینا رو شما کنار هم می‌گذارید. تازه برای هر کسی بر حسب وضعیتی که داره احتمالاً دوز متفاوتی از اینها رو باید درش تنظیم کرد. اون حداقل رژیم رو هم باید رعایت کرد. اقل یه کفی هم داره این رژیم دیگه که باید رعایت کرد تا انشالله آدم ها و یا جامعه آدم ها به اون نقطه‌ای که باید برسه. اصلا هم کار ساده و فرمال و بسیط و این حرفای نیست. احتمال به همین دلیل هم هستش که ما به اجتهاد، به تفقه، به بصیرت، به مسائل از این سن خیلی احتیاج داریم و بدون اونها اصلا این راه رختنی نیست و طی کردنی نیست. بله 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 آفرین. نه به من همینه، منظورم اینه که یونیک نداره، یعنی این که بسته به شرایط گوناگون این مسئله جوابهای گوناگون داره. انتظار یک جواب بسیط یگانه که همواره مثل یک قرص این جواب شما بدیم، این انتظار عبثه. بله بله، ولی بالاخره اون مجتهدی هم که تصمیمشو میگیره در واقع به جواب این مسئله میرسه دیگه، حالا با متدولوژی که داره به جواب میرسه برای این موضوع. یونیک منظور اون همینه، یعنی پیچیدگی مسئله رو باید همیشه در نظر داشت و اینکه به این سادگی نیستش که ما همینجور بگیم همواره باید این کار رو کرد یا همواره باید اون کار رو کرد. جالب بذارید برسیم. این که شما میگید وسط فتنه سامریه، این سوال شما مال اون وسط فتنه سامریه، ما هنوز درم نزدیم بریم تو، ما همش داریم الان اطراف، یعنی داریم هنوز ریشه ها و اون به اصطلاح زمینه ها رو داریم فعلا نگاه میکنیم. این که بعد که این فتنه اتفاق افتاد چه اتفاقی افتاد واقعا، اون بحث بعدی. بذارید وارد فتنه سامریه. بله بعضیشون کافر شدن، بله بعضیشون کافر شدن در نهایت به خاطر فتنه سامریه، بعضی هاشون و بسیارشون مستحق قتل شدن. یعنی موسی گفت باید کوب بکشیمشون، هیچ چاره ای نیست. برخیشون هم بخشوده شدن، برخیشون هم اصلا مجازات نشدن مثل هارون، بلکه در وسط همون فتنه سامری راه درست رو دنبال کردن. خوب دقت میکنید، اینجوری نبوده که همه هم یک جور باشن در قضیه فتنه سامری. بذارید واردش بشیم بذارید دقیقاً چه اتفاقی افتاده. احسن دیگه، اگه سوالی هست بپرسید، سوالای خوبیه. جان بگو ببینم چیه. این که نیای مورد بکشی یه بود بله بله همینه همینه به خاطر
مثلا فرسان یکی رو میکشه،
بله
مثلا پیغمبر یه لیلو که یه بنایی غلطی رو میذارم تو دین کاری بارا یعنی نمیکشه،
بله
خب اونم باز پیغمبر به ظاهر عمل
میکنه. بله این اشکالی نداره. من اولا یه توضیحی بدم، خضر فقط با موسی طرف بود، یعنی آشکار کردن رفتار خضر، رفتار خضر یک الگوی عمومی برای هیچ کس نیست، فقط یک درسیه برای موسی. خوب دقت میکنید، انگار که خضر در جایگاه، حالا در اینجور میخوام بگم که انهو اینجور بگیم، اصلا خضر رو بذارید کنار، انگار خداوند گاهی داره برای موسی از حکمتهای خودش توضیح میده که چرا من این کارو میکنم یا این کارو میکنم. مسئله خضر همچین مسئله ایه. این که گفتید به خاطر اون علم ملکوتشون، دقیقا همینه. اصلا خضر اراده خداوند رو میرفت عمل میکرد، فرض بفرمایید. اینجور نبوده که بگیم ما از رفتار خضر یک متدولوژی تصمیم گیری در میاریم. حتی موسی هم همین کاری قرار نبود بکنه، قرار بود فقط درس بگیره که ظاهر بین نباشه، درس بگیره که مسائل دیگه ای هم در نگاه به اتفاقات جهان وجود داره، خیلی جدی هم وجود داره. وگرنه قرار نیستش که ما بر اساس ما هممون بیایم مثل خضر عمل بکنیم. خضر قرار نیست اساسا الگوی ماها باشه یا الگوی کفتی باشه، نه مطلقا اینطور نیست. واسه همین هم شخص موسی با خضر طرف، نه هیچ کس دیگه، هیچ کس دیگه.
اراده خدا رو عمل میکنه؟
بله.
موسی
خب درسته، اراده خدا در اونجا تعلق گرفته بوده که این کار انجام بشه، در اینجا تعلق گرفته این کار انجام بشه.
این بچه کشته شد به خاطر اینکه این عواقب برای اون پدر مادر،
نه فقط به این خاطر. بله
دلیل اینطوری برای هست.
بله 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 بله، یعنی گفته که موسی حواست رو جمع کن که چیزای دیگه ای هم پشت این ظواهری که میبینی وجود داره. من مثال بزنم برای شما. حالا مثال بزنم برای شما. خضر اگر می اومد و به طور عمومی مردم رو دعوت میکرد به چیزی، یعنی مثل موسی می اومد پیغمبری میشد که قراره دعوت بکنه مردم رو، دعوت علنی بکنه همه مردم رو، اون وقت دیگه بهش، یعنی دیگه بهش واجب نبود که اینجوری عمل بکنه و این کار نمی کرد. یعنی موقعیتی هم که افراد قرار می گیرن در اون حکمتی که خداوندش گفته این کارو بکن یا این کارو نکن، اون هم توش دخالت میکنه. متوجه هستی؟ خضر چون تنها زندگی میکنه، چون احدی نمی بینتش، وظایف خاص خودش رو داره. پیامبر دیگری که دارن همه می بیننش و رفتارش الگو میشه برای دیگران، وظیفه دیگری رو باید انجام بده. تمام اینها هم در درون اون حکمت جا می گیره و همه اینها لحاظ میشه برش. آده؟ سوال دوم. خب ببینید سوال جان اضافه کن بگو
که فهمید متدولوژی نیست، متدولوژی ما ازش بخوایم الگو بگیریم نیست، در حد متدولوژی پیروانی که از خود امام عصر الگو میگیرن هست.
این ممکنه باشه، این اولا. در ثانی ببینید کمترین خاصیت این داستان همینه که ما همین نکات رو باهاش داریم میبینیم دیگه. فرض کن این داستان میخواد به ما بگه که آقا جان صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. حکمت خداوند رو یا حکمت اولیای خداوند رو اینقدر ساده نگیرید. مثل قصه ای که مولوی فرض کنید در مثنوی میاره، قصه طوطی و بازرگان، که از همین قصه هست. مولوی هم فکر کنم تو بعد از قصه طوطی و بازرگان به همین هم اشاره میکنه. یا قصه کنیزک و همون قصه اول مثنوی، اون قصه کنیزکی که بیمار میشه و اون حکیمی که میاد و اصلا همین قصه رو میخواد بگه. میگه شما توجه بکنید، کمتری حرفی که انجام میزنید که متدولوژی و نحوه الگوگیری بر حسب مراتب و مقاماتی که انسان‌ها دارن متفاوت میشه. اینم کمتری نتیجه که از این داستان میگیریم دیگه. متدولوژی که من بر اساس اون باید عمل بکنم متفاوته با متدولوژی که پیغمبر بر اساس اون باید تصمیم بگیره. چرا؟ چون معرفت او، سطح بینش او و جایی که او قرار گرفته با هم متفاوته. بنابراین کار پاکان را قیاس از خود نگیر. اینجوری نیست که متدولوژی هم که میگیم برای همه افرادی امر خیلی واحد یکسانی باشه. متدولوژی افراد ممکنه بر حسب درجات و مقامات گوناگون فرق بکنه. این چیز عجیبی هم نیست. یک کسی که رهبر یک جامعه است وظایف خاص خودش رو داره تا کسی که رهبر جامعه نیست. یک کسی که لباس روحانیت میپوشه وظایف خاص خودش و ویژگی‌های خاص خودش برش بار حمل میشه تا کسی که در این موقعیت قرار نداره. اینا همین مثال ساده دارم میزنم دیگه. بنابراین این چه سوالیه که خب اگر قرار نیستش که اگه اون قصه قرار نیست متدولوژی عمومی باشه چرا در قرآن اومده؟ خب قسمت‌های دیگه‌اش مورد پند قرار میگیره. ضمن اینکه ایشون هم به نکته بامزه اشاره کرد، همه خاصیت قرآن هم که فقط برای بنده و شما نیست، اون عارف بزرگ هم باید از قرآن چیزای خودش رو بفهمه دیگه. اون کسی هم که خیلی بالاتر از من و شما رو داره نگاه میکنه، مثال از واقعا از مرتبه وجودی بالاتری داره میبینه، اون هم از قرآن باید به اندازه خودش بهره ببره و همه باید بر حسب مراتب خودشون بهره ها رو ببرن. و آخرش هم اصولا این سوال که اصلا چرا یه همچیز در قرآن آمده، سوال یه کمی معوجیه. ما چه میدانیم چرا این اومده؟ ها؟ خداوند لازم دونسته اینو برای ما بگه، ما باید سعی کنیم خوب بفهمیمش و درست عمل کنیم بهش. خب شما المیزان رو اصول کهف رو واکنید، همین شما تفسیر این قصه رو بخونید و نتایجی که علامه گرفتن از این قصه رو شما فقط نگاه بکنید. اصلا یکی از ویژگی‌های این قصه که علامه در سوره کهف میگن، ما بحث کردیم چند سال پیش سوره کهف رو گفتیم، یکی از ویژگی‌هاش آداب تعلیم و تعلمه، که معلم باید با شاگرد چجوری رفتار کنه، شاگرد باید با معلم چجوری رفتار کنه. این رو علامه از قصه موسی و خضر در میاره و خیلی نکات دیگه. بالاخره دلایلی وجود داشته که اینو برده. ما هیچ وقت در جای خدا نیستیم که بخوایم بگیم که به چه دلیل اینو برده. سوال ولی میتونه این باشه که خیلی چیزا، من اون موقع هم که قصه رو میگفتم تأکید کردم که من به یه نقطه کوچیکش فقط میخوام به این کار داشته باشم، وگرنه بسیار قصه آموزنده خیلی خیلی مهمی از جهات گوناگون. آفرین. نخیر معلوم نیست. بله. خیلی مسئله درستی. اینجوری نیست که هر کی به اون نقطه رسید حالا بره همه هر کی دلش خواست بکشه. ممکنه کسی هم به اون نقطه برسه، این حکم دیگه ای صادر کنه، یا حتی همین حکم صادر کنه. بخوام بگم در مراتب بالاتر که قرار میگیرید، متدولوژی خاص خودتون رو دارید. مگر وظایف مثال بزنم، مثلا خیلی مثال ساده، میدونی نماز شب برای پیغمبر واجب بوده، برای ما مستحبه. مثلا برای پیغمبر نماز شب واجب بوده، برخی از احکام فقط برای پیغمبر مجاز بوده. در سوره احزاب هم دیدیم برخی از احکام خالصه لک من دون المؤمنین، اینی که گفتم فقط راجع به توئه، راجع به هیچ کس دیگه ای نیست. ها؟ یعنی این که انسان ها در مراتب گوناگون هستن و بنابراین متدولوژی که اخذ میکنن بر حسب درجاتی که دارن متفاوته. تعبیر رو خیلی راحت بگیم، ما انتظاری که از بچه 14 ساله داریم با انتظاری که از مرد 40 ساله داریم متفاوته، بر اساس همون متدولوژی دینی. میگه تو اینجوری باش، تو اینجوری باش، تو همونجوری باش. بنابراین نه، ما نمیتونیم بگیم از این قصه میفهمیم که هر کی به حقایق ملکوتی رسید فورا میاد هر نه، اگه هر کی به مراتب ملکوتی رسید و بر اساس متدولوژی خاص مرتبه خودش بهش واجب بشه برای کسی رو بکشه، ولی من این کارو میکنه. ولی ما چه میدونیم حالا متدولوژی دقیقاً چه بوده و چه جور بوده؟ میگه من از طرف خودم تصمیم نگرفتم. بله، اصلا آیه قرآنه، بله آیه سوره کهف رو بخونید، میگه آیه شو بخونید خانم مشون، میگه که و ما فعلته عن امری، من از طرف خودم این کار نکردم.
چرا این تیکه دومش قاعدتاً باید بتونه اشتغال کنه دیگه، پس خود عمل من چجوری اشتغال کنه؟
حالا اینجور بگید، خضر چنان به مرحله، مثلا آیه جواب اینه، چنان به فنا رسیده بود که اصلا اجتهادش فانی شده بود در اون، یعنی در اون مرتبه حضور و شهود بودش که تصمیماتش رو میگرفت. حالا اینم یه جواب، این تا جواب دیگه من میتونم تصور کنم برای این مسئله، دقت میکنی؟ ولی به هر صورت جان، نه نه، مثال میخوام بزنم که برای اینکه ذهن واضح بشه که اصل موضوع از چه قراره، چرا مفصل تر بحث کنیم، شاید به جواب یونیکی هم در این باره برسیم. بیشتر از این فعلا از بحث ما خارجه، در جای خودش احیانا باید بهش پرداخت. بله، علامه میگن که از ظاهر آیات برای باید برمیاد که واقعیه. برخی مفسرین گفتن که این داستان سمبولیکه، ولی علامه دلایلی میارن در سوره کهف که چرند میگید که به اصطلاح سمبولیکه، این چیه آخه، با چه استدلالی؟ بعد دلایل دیگه میارن که
در مورد این نظرشون چیه، این که داستان سمبولیک تو قرآن باشه.
میگن اگر قرینه ای داشته باشیم که بتونه ثابت کنه اشکالی نداریم. نمیدونم داستان سمبولیک الان چیزی من به ذهنم نمیاد،
مثلا
نمیدونم الان من که میگی ذهنم خالی.
داستان آدم و حوا رو
نه خیلیشون میگن واقعی،
یعنی من میخوام ببینم که نظرشون کل در این مورد نظر خاصی دادن که هیچ داستان سمبولیکی تو قرآن هست.
من نه، من الان یادم نمیاد، من الان یادم نمیاد که گفته باشن آیا قرآن مجاز است داستان سمبولیک بگید. نه ایشون حرفشون کلیه، میگن بله مجاز است، ولی باید قرینه های کافی باشد درش که معلوم کنه این سمبولیک یا سمبولیک نیست. و درباره اینایی که پرسیدین نشون میگن که هیچ قرینه نداریم، قرینه عکسشو داریم که اینا سمبولیک نیست. نه سمبولیک نیست. نه داوود دوتا فرشته براش مجسم شده بودن، به این معنا میخواد بگی سمبولیک بوده؟ خب بله به این معنا درسته، ولی واقعا این اتفاق افتاد که دوتا فرشته برای داوود ممثل شده بودن و رفته بودن پیشش، اون روایاتی که اینو میگه. نه مطمئنن اگر معصومه که نمیتونه اشتباه بکنه، ولی اونم اشتباه نکرده داوود در اون قصه، اونو من تو سوره نمل اشاره کردم بهش، نه اشتباهی نکرده بود داوود. اونو توضیح میدن علامه که چیه، در خود المیزان ببینید بهتون میگن. یا دسته کم اشتباهی که منافات با اسمت داشته باشه مطلقا نبوده در اون قصد. دیگه بگو تو میخوای بگی، نمیخوای توجیه کنی، سوال تو بپرس.
اون نوع رفتاری که شعیب میکنه با نیمی از یاراش، ما تو یارای
محصول شعیب ببنه صالح، منظور توی حضرت شعیب
نشعیب
ببنه صالح. چون من الان دارم این روزا مقاله حضرت شعیب رو مینویسم. خب والا نمیدونم دیگه خیلی فنی شد سوال، یعنی خیلی دیتا احتیاج داره، واقعا نمیدونم در
چه جلسه تصمیم میگیرن بدون هیچ حرکتی.
نه نگفتیم توی جلسه تصمیم میگیرن و بدون، اینم نگفتیم، ما گفتیم نهایتا ایشون میکشن، ولی اینکه دقیقاً چه اتفاقاتی میفته تا یه همچین تصمیمی میگیرن من نگفتم. روایات هم ساکتن در این باره، نرید بگید فلانی حرفو زد، من چنین چیزی نگفتم، روایات هم توضیحی ندادن در این باره، ولی ظاهره تازه اگر این روایات درستی باشند میگویند این اتفاق میافتد، اما جزئیاتش رو هیچ توضیحی ندادن. دیگه خب یه صلوات دیگه بفرستید. من یه قصه دیگر رو بگم و بریم برای نماز. ببینید شاید قشنگتر بود که من این قصه رو قبل از این ماجرای رفتن به میقات و اینها میگفتم، خیلی شیرین‌تر شاید میشد، ولی من رعایت کردم نزدیکی و دوری این اتفاقات رو در قرآن به قصه سامری، به قصه گوساله. قرآن خیلی اصرار داره که اینا این قصه ها درست چسبیده بره. یعنی چسبیده بیمونه شدن که مطمئنا چسبیدن زمانی نیست، درست این قصه رو میگه بعد میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل و به خاطر این بالاخره اینا گوساله هم پرستیدن، خیلی اصرار داره. اما این قصه ای هم که الان میگم بسیار جالبه. یادتونه من گفتم که دفعه پیش اینجوری سوال کردم، گفتم شما تصور کنید دریا شکافت، حتی اگر صحنه‌ای به اندازه صحنه انیمیشن فیلم ده فرمان اتفاق افتاده باشه، فرض کنید دریا شکافت و شما عبور کردید. بعد ازتون پرسیدم که خب حالا اومدید بیرون و برخوردید به یه گروهی که بت پرستند، بعد سوالم رو اینجور مطرح کردم که قاعدتاً چه انتظار دارید چه اتفاقی بیفته؟ ها؟ حالا یه سوال مشابه همین دارم. خب من نمیدونم اینی که قرآن میگه، نمیدونم حالا قبل از این بوده که اون جماعت بت پرست رو ببینن یا بعد از این بوده، ولی از ظاهر برمیاد همون هول و هوشه، حالا یا قبلش بوده یا بعدش بوده، همین حالا حواست. بنی اسرائیل از دریا عبور کردن، وارد بیابانی شدن. از روی این تعبیر قرآن هم این سوالی که وجود داره که نیل بوده یا دریای سیاه بوده رو شاید بشه یه جوابی بهش داد. ما میدونیم که وقتی اینا رفتن اونور دریا در یک صحرایی قرار گرفتن. از مصر